بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ما صلى على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. موضوع بحثمان همطور که مستحضرید هست کربلا، بازجست سعه صدر گم شده. حتما می دانید که رخدادهای تاریخی به خصوص رخدادهای مقدس رو به شکلای مختلف میشه باش روبرو شد. روشی که بنده در نظر دارم اصطلاحاً میگن روش پدیدارشناسی، یعنی مواظب باشیم که پدیده در دل تاریخ خودش رو نشون بده. خیلی هم کار سختیه، چون ما میاریمش تو تاریخ خودمون واژه ها عوض میشه. واژه ها که میدونین در طول تاریخ معناش بعضا تغییر میکنه. پدیدارشناسی یعنی تلاش کنیم که پدیده مجال اینکه خودش نشون بده داشته باشه. کار لازمیه و به حمدالله گاهی آدم میبینه داره یواش یواش این روحیه پیش میاد. در همین رابطه میخوام بگم که رفقا، رخداد کربلا، رخداد قدسی کربلا خیلی بیش از اونیه که مورخین برا ما آوردن. مورخین حادثه را فقط اسکلتش رو میبینه، هیچ وقت اون بنیادها، اون حضور تاریخی، اون آینده حضورش در عالم رو که مورخ نمیبینه. که به حمدالله شیعه به کمک ائمه تا اینجا را اومده است که کم نبیند کربلا را. تذکری هم که میخوام به خودم و شما بدم در این رابطه است که این رخداد رو سعی کنید کم نبینید. تقلیل نباید داد حادثه های قدسی را، باید به اون بنیاد متعالیش سیر کرد. تا حدی خود انقلاب اسلامی رو هم شما میتونید اینجور ببینید که انقلاب اسلامی در افق شهدا خیلی بالاتر از انقلاب اسلامی در افق سیاسیون عادیه. و کربلا که این خیلی مهمتره. بعد حالا این سوال هست و بحثم رو میخوام بابش رو باز کنم. ما در کربلا چه پیش آینده ای، چه آینده ای از خودمون رو میتونیم بیابیم؟ دوباره جمله ما تکرار میکنم، شما در کربلا در گذشته ای حاضر میشید که بناس آینده خودتون رو معنا کنید. چه نوع ورود و روی کردی باید به کربلا داشت که آینده خودمون رو درش حاضر باشیم؟ همطور که دیشب عرض کردم طوفانهایی در راه است. اگر هویت قدسی خودمون را خوب شک بدیم، نه تنها از این طوفان‌ها می‌گذریم، ظرفیت‌هایی که باور نمی‌کردیم داریم ظاهر می‌شد. نمونه سادش دفاع مقدس بود. کی ما اول روزهای اول جنگ باور اومد که این همه میتونیم توانا باشیم با این همه پشتیبانی صدام بتونیم به هر صورت شکست نخوریم در منطقه هم حاضر بشیم. به جهت این بود که باور کردیم می توانیم از ظرفیت‌های قدسی خودمون برای ادامه تاریخ استفاده کنیم. پس کربلا بناس آینده ما رو برای ما معنا کند. خطر کجاست؟ ما اومدیم که یک کمی خطرات رو با هم دیگه در میون بگذاریم. اگه اون جزوه ها در اختیارتون هست، شماره 7 رو، شماره نه هنوز به شماره، یعنی ما اگر نظر رفقا باشد بحثمون رسید تا اینکه متوجه شدیم نظر به حقیقت باعث میشه که انسان‌ها کمالاتشون معلوم بشه، ولی نظر به ظاهر دین، خب میگم همه که نمازشون رو خوندن، روزشون هم گرفتن. اتفاقا مقدمه شد برای همین شماره 7. با هم شماره 7 میخونیم. یک نکته عجیبیست، یه تهمت بزرگ به ما زدن. ما میخوایم ببینیم این تهمت چرا به ما خورده است. شماره 7، این که گفته اند به اسم دین جنایت هایی واقع می شود که حتی از طریق فرهنگ های منحط غیر دینی واقع نمی شود، به جهت تصوری است که دینداران سطحی از دین دارند. لذا نظر به حقیقتی که دین متذکر آن است ندارند و تنها در محدوده مفاهیم دینی و ظاهر دینی متوقفند، غافل از اینکه دین آمده است، اینجا رو دقت کنین، تا انسانها متوجه جهان گشوده ای بشوند ماورای جهان ماده و کمیت ها، یعنی جهانی که در ازای عبودیت حق در مقابل انسان گشوده می شود. یکی از ضربه هایی که ما با دنیای مدرن خوردیم، به اصطلاح میگن متافیزی، یعنی پوزیتیویستی شدیم، یعنی ماده برامون جهانمون شد. این آیه‌ای که دارین اینجا، آیه 40 سوره اعراف را، خواهش میکنم خوب دقت کنین، اونام که جزء پیششون نیست رو موبایلاشون میتونن این آیه را ببینن. حضرت رب العالمین میفرماند که ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماوات. حالا این تیکش اینجا ننویسم. یعنی چی؟ مگه آسمان در داره؟ میگه اونهایی که تکبر میکنن در مقابل دیانت انبیا، خداوند درهای آسمان را به سویشان نمیگشاید. خب اینجا منظور آسمان عالم غیب و معناست، عالم ملکوت هست. حالا اینا عکسش کنیم، یعنی اگر کسی عبودیتش خالصانه و صادقانه باشد، رجوع درستی به خدا بکنه، درهای آسمان به سویش گشوده میشه. این یعنی چی؟ درهای آسمان یعنی جهان معنوی که جهانیست بس گشوده و گسترده، جلوی انسان باز میشه. نمونش را شما تو مسائل سیاسی حضرت امام رضوان الله تعالی دیدید، فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. اینا که نمیشد ما معادلات نمیدونم سوق الجیشی و از نظر تسلیحاتی، خب همه زور که مال آمریکاست و تبلیغات هم مال آمریکاست. یک جهانی جلوی انسان باز میشه که یه جور دیگه میبینه جهان را، در افق دیگه میبینه. ادامه بحث اینه که در نتیجه تنها در محدوده جهان کمیت ها انسان متوقف نمیشه. کربلا جنگ بین دو دینداری بود، دینداری که فقط در کمیت ها و جهان محدود دنیا داشت خودش را دنبال میکرد، عبادت هم انجام میداد، و جهان اولیاء معصوم و جهان انسانهای قدسی که ماورای جهان کمیت ها حاضر بودن. عرض کردم نهایتاً عبیدالله چه کار میکنه؟ جناب مسلم از بالای دارالاماره میندازه پایین. خب اینا دیگه نمیفهمه که یه جهانی با شهادت این بزرگان وارد میشه که تمام عالم اسلام دگرگون میشه. عالم اسلام نابود شده بود، عالم اسلام در تنگ نظری و دنیا طلبی بود. دیگه حتما میدونید که صحابه دیروز پیامبر وقتی میخوان ارثش رو تقسیم کنن مثل زبیر اینقدر طلا داره که تبر میارن با تبر طلا رو قسم میکنن. هزار تا شتر داشته، هزار تا شتر باید یک شهر داشته باشه. همطوره یعنی چندین غلام در اکثر نقاط، ای تو که صحابه پیامبر بودی، کمیت براشون رفقا مهم شد. شهادت ابو عبدالله اومد یه جهان دیگه جلو اینا باز کرد. به همین جهت من در شماره 8 این روایت فوق‌العاده از حضرت صادق علیه السلام را میخونم. از شما میخوام بگوید که جای اهل البیت کجاست، جای ما کجا، جای دشمنان اهل البیت در کربلا کجاست. حضرت صادق علیه السلام میفرماید شماره 8 را نگاه کنید. کتاب الله عز و جل علی اربعت اشیاء، کتاب خدا یعنی قرآن بر چهار شیء استوار است. العباره و الاشاره و اللطایف و الحقایق. کتاب خدا بر عبارت، همون ظاهر قرآن، مرتبه بالاترش اشارت است، مرتبه بالاترش لطایف است، مرتبه بالاترش حقایق است. ادامه میدن فل عبارت و لل عوام. باشه، طوری نیست، مردم ظاهر قرآن را میخونن ثواب میبرن، یه معنایی هم گیرشون میاد. ولی اشارت و لل خواص، علامه طباطبایی ها یه خورده میان بالاتر، یه مقدار اشارات قرآن را میفهمن. حضرت امام علمای این چنینه. و لطایف و للاولیا، قرآن یه لطایفی هم دارد، اون مال اولیاء الهیست، ائمه علیهم السلام. و حقایق و للانبیا، قرآن یه حقایقی هم داره. عرضم اینجا سا ترجمه را ول کنید. حالا صحبت اینه که مشکل دشمنان ابا عبدالله آن بود که تنها در عبارات قرآن متوقف بودند. باشه، باشند، و مراتب بالاتر قرآن را انکار می کردن. عرض کردم اگه شما این القدیر علامه امینی را مطالعه کنید، حرف من اونجا خیلی نمونه دارد، من اینجا نمیخوام وقت دونه رو این وادی بگذارم. مشکل این بود که اونها فقط ظاهر قرآن را گرفتن. اینش طور نیست، میگم تو همون علامه امینی ببینیم، خلیفه دوم وقتی امرؤاس را حاکم مصر رو میفرسه، بعد دستور بهش میده، میگه که فقط دستور بهت میدم که مردم از ظاهر قرآن استفاده کنن، قرآن بخونن، سعد ابن ابی وقاص، ولی هرگز حق نداری که اجازه بدی که بیان رو قرآن بحث کنن. خب عملا جهان اسلام در چه سطحیمون؟ در سطح عبارت. طوری نیست. ولی اون وقت جای امیرالمومنین کجا میشه؟ هیچ جا. چرا؟ چون اولیاء الهیان که لطایف و حقایق قرآن میفهمن. ضرری که به جهان اسلام خورد این بود که قرآن در سطح مطرح شد، خب مردم باورشون نمیاد که قرآن لطایف اشاراتی داره و لطایفی داره و حقایقی داره. این خطریه که اگر ما خودمون رو آماده برای اشارات و لطایف نکنیم، اشارات رو از مفسرین بزرگی مثل علامه طباطبایی و لطایف از روایات اولیای معصوم، اگر سراغ اینا رفقا نرید در آینده با مسائلی روبرو میشین که کم میارید. ببینید شما جهانتون که دیگه جهان 300 سال پیش، جهان بخواید نخواید جهان مدرن است. من کار ندارم خوبه یا بده، بنده 4 کتاب در نفیش نوشتم، اما شما که نمیتونید که جهان مدرن چشمادون هم بزنید برید تو خونه هاتون زندگی کنید. باید طوری در جهان مدرن حاضر بشید که هویت قدسی شما حاضر باشد. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که میتونین در جهان جدید هم هویت دینی داشته باشی. گاهی عزیزان میگن که مثلا بچه هامون با ما همراهی نمی کنن. خب شما با افق این جوانها جهان قدسی را در گشودگی جهان معنوی کنار جهان مادی نشونشون بدین. من یه مثال میزنم، خیلی مواظبم که وقتم را اینجوری یه کاری نکنم که شما استفادهتون کم بشه، انشالله بتونم استفاده کنم. ولی این مثال را خواهش میکنم دقت کنیم. ببینید شما مثلا، ما تو اصفهان 100 سال پیش جهان ما اصفهان بود. خب جهان ما با چی طی می‌شد؟ با یه قاطر. از سر اصفهان تا ته اصفهان با یه قاطر می‌تونست جهانمون رو بری. اینم سعدی توی اون شعرش میگه شاه جهان، بعد شاه جهان حاکم شیراز میگه شاه جهان. چرا؟ خب جهان شیراز بوده. حالا تازه سعدی که اهل مسافرت هم بوده. ولی چی شد که بشر دیگه نتونست با قاطر به سر ببره، بلکه جهان گشوده تری ناخودآگاه میخواست؟ ماشین که به وجود اومد، فکر نکنیم ماشین سواری در اروپا ایجاد شد. ماشین سواری خاصیست که بشر باش میخواد زندگی کنه در جهان خودش. ماشین سواری یعنی جهان شما را میکنه کل ایران. مثلا چرا ما به ماشین سواری نتونستیم قانع بشیم؟ برای اینکه روحی در بشر مدرن، دوباره عرض میکنم این هیچ ربطی به اروپا نداره، وگرنه تو اروپا میمون، روحی در بشر مدرن حاضر شده است که باید جهانش گشوده تر بشه. فضارم میخواد، هواپیما ایجاد میشه. هواپیما طلب شماست، طلب روح بشریست که میخواد در جهان گشوده تری باز بشه. چرا به تمام به هواپیما قانع نشدیم؟ برای اینکه ببینیم بازم انگار یه جهانی گشوده تری میخوام، میشد فضای مجازی. فضای مجازی رو فکر نکنیم که مثلا مال یه عده است. نه، این نیاز بشر امروز است. برای همین هم هیچ کاری نمیشه جلوشو بگیریم. میتونی کنترلش کنی، مدیریتش کنی، اما مال تو. من به شما مژده بدم، بشر اینقدر جهانش را میخواد وسیع کنه که به فضای مجازی هم قانع نمیشه. بعد از فضای مجازی چیه؟ ملکوت. ملکوت تمام عالم پیشده بدون حجاب ها و کدورت ها. شما این میتونید باشید. چرا ما بشر آینده رو با کربلا مدیریت نکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی در عین اینکه در جهان آینده باید حاضر باشه، در محدوده دین سطحی نماند، وگرنه بچهای متدین ما در تیرس این مقدسین نادان به تعبیر امام قرار میگیرن. حالا با دقت به این شماره 8، شماره 9 را باید یه خورده حوصله کنید تا ببینین چی میخواییم بگیم. من اول یه مثال میزنم. ببینید شما وقتی یک بوته گل را نگاه میکنید چه چیزایی میبینید؟ اولا برگاشو میبینید، قشنگ پیداست که جلوتونه، ساقش هم میبینید، گلم میبینید، حیات هم میبینید، به امام زمان حیات هم میبینید. اما در هویت دیگه، یعنی شما همین حالا در منظر و مرآی همین گل حیات رو میبینید، حیات از طریق همین برگها دارد به شما رخ می نمایاند. فکری که نیست که، شما همین حالا در مقابل این بوته گل هم ظاهر میبینید، هم باطن رو هم ظاهر میبینید. این آیه‌ای که شنیدن میگن آخر الزمان، حضرت سجاد علیه السلام میفرمان در آخر الزمان متعمقونی میان، آدمای عمیقی میان که شش آیه اول سوره حدید و سوره توحید یعنی قل هو الله احد را خدا برای اون آخر الزمانی آورده است. خب همجا سواله برادون، آخر الزمان چشونه که باید یه همچی توحید عجیبی نصیبشون بشه؟ خدا رحمت کند ملا صدرا را، میگه وقتی من این آیه را شنید دیدم لرزیدم که عجب آینده بزرگی در اختیار ماست. من حالا سوال از شما دارم، اول سوره توحید شما دارین که هول اول و آخر، نه یا اول و یا آخر، از همان جهت که اول است آخر است، هو ظاهر و الباطن که ادبیات عرب دارند، یعنی همون که ظاهر است از همان جهت که ظاهر است باطن است. حالا میام سر این شاخ گل، شما الان ساقه را میبینید، برگا میبینید، خب حیات رو هم که یک وجه باطنیشه همین تو همین گلا برگ میبینید. باز میخوان یه شاهدی مختصری بیارم، شما اون وقتی که در عهد الست ظاهر شدید و اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، همه فرزندان آدم رو از پشت پدرانشون گرفتیم و بعد گفتیم که الستو به ربکم، همین شما بودین ها، آیا من رب شما نیستم؟ خوب گوش بدین، نگفت که من خالق شما نیستم، گفت من رب شما نیستم. رب یعنی چه؟ قالو بلا شهدنا، رو شهدناش کار دارم، همه تون گفتید که بله دارم میبینم. چی را دیدید؟ دیدید چی را دیدید؟ خدا را، ذاته که نمیشه ببینید که، جلوه ربوبیت. جلوه ربوبیت یعنی چه؟ یعنی خرم شهر رو خدا آزاد کرد. دیدید؟ به قرآن دیدید؟ یعنی ما بلد نیستیم ببینیم. بعضی ها فکر کنیم عرفا مثلا یه کارایی میکنه، نه آقا، عرفا و غیر عرفا همه خدا رو میبینن، فرقش اینه که اونا میدونن دارن میبینن، غیر عرفا نمیدونن. یعنی فرقشون در معرفت هست نه در استعداد. شما دارید این شاخ گل را همین حالا حیات را میبینید، اول نگاه میکنید این گل حیات داره، خب ساقم داره، حیات در عین این که باطنشه ظاهرشه، اما نه اینکه حیات این گل پشت برگ هاست، در همین ظاهر برگ ها حیاتش رو حس میکنیم. اینا چرا گفتم؟ حالا این آیاتی که از سوره جاسیه تو این جزوه هست را با هم میخونیم، ببینیم میگه خدا به ما چی میگه. آیه 36 و 37 سوره جاسیه، رفقا اونا که جزوه در اختیارشون است، خیلی سوره عجیبیه. جاسیه که میدین یعنی چه؟ یعنی اینکه آدم زمینگیر میشه. خدا میفرماد که یه عده‌ای زمینگیر میشن، آسمانی نیستن، زمینین. آیه میگه فلله الحمد، حمد و زیبایی مال خداست. حمدون بلدین، امام تو تفسیر سوره حمدشون بسیار خوب کمکمون کردن. اما از اینجاش، رب السماوات و رب الارض و رب العالمین، اللهی که همه کمالات مالشه است، رب کیه؟ رب سماوات است. یعنی در همین عالم ملکوت باید ببینیش. دومیش رو منظورمه رب الارض. رب ارض یعنی چی؟ یعنی در دل همین عالم ماده، عالم ارض، حضرت رب العالمین ظاهر شده است. اگه کسی نتونه در دل این عالم با خدا مأنوس بشه، گرفتار حجاب میشه، گرفتار ماده گرایی میشه. الان من که اینجا نشستم، الان شما صوت منو میشنوید یا حیات منو حس میکنید؟ صوت که عرعرم میشه که ناخودآگاه. ببینید در بود شما ارتباط با بود من هست، با حیات من هست. شما اومدین تو این دنیا که رب العالمین را ادامه آیه رو ببینید، رب العالمین را باهاش زندگی کنید، وگرنه به ظاهر دین متوقف میشید، مأنوس با حضرت حق از دست میره. اگه کسی رفقا نتونه در این دنیا با حق مأنوس بشه، خدا دانی کافی نیست، خداداری. 20 سال پیش بود، 20 چند سال پیش بود، بنده یک کتابی داشت دارم، آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود، اون سال عرض شد که بابا خداداری کافی نیست. ببینید مثل آبه، بدونید آب تره، چقدر ترید؟ هیچ. باید آب داشته باشید. خدا با اسماء حسنای خودش جلوه میکنه. شما دیده آن باشد که باشد، شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. یعنی ما نمیتونیم در این عالم جلوات نور حضرت رب العالمین را ببینیم. خب همین که شما اینجا نشستین، جز این است که خداوند شما را شوق حضور در اینجا بهتون داده است. خب چشم آدم باز میشه، نور خدا رو میده. من عرض کردم زیر تابوت حاج قاسم خدا پیدا بود، به خداوندی خدا. ممکنه یکی بگه این دیوونه شده است، میگه ذات هم میشه. کی گفت ذات؟ رب العالمین. الستو به رب بکن، خوندین چی؟ آیا من رب شما نیستم؟ شهدنا در کجا میاد؟ رب. قالو بلا شهدنا، شهدیا یعنی من دارم میبینم. شما در جمال حضرت امام صولت الهی را ندیدی؟ شما در مقابل نابودی صدام قهاریت خدا را ندید؟ فکر کنید فایده نداره دا. باید با خدا مأنوس شد، وگرنه با هزار رکعت نمازم. عبدالله ابن ملک مروان، بلدین دیگه این عبدالله ملک مروان، این اینقدر تو نماز بود و تو عبادات که بهش میگفتن کبوتر مسجد. یکی از جنایتکارترین مردم دنیاست دیگه. اینقدر مد بود که همسراش دست به یکی کردن کشتندش. حالا آدم از دست همه بمیرد با زنش بمیرد دیگه که بیمیرد. چرا اینقدر بد؟ گفتن کبوتر مسجد. بعدم که اومد حاکمیت گفت که نه دیگه، ما دیگه چیزی. چرا؟ برای این که حرفم اینه، با اگر با خدا نتونیم مأنوس بشیم در دنیا، روح انس نداشته باشیم، حجاب میشه دنیا برامون. عملا نیهیلیسم بهش میگن، پوچگرایی. امروز یکی از مصیبت‌های عمده بشر به خصوص جوانان نیهیلیسم است. نمیدونم ترجمه پوچگرایی کافی است یا نیست. یه چیزیست که آدم نمیدونه که معناش چیه. انسان جدید باید در دل این طوفان از معنا محروم نشه. این آیه داره میگه که آدمها طوری در زندگی حاضر بشی در مناسبات که رب سماوات و ارض را ببینید. رب سماوات را من برای اینکه مثال بزنم، شما به حمدالله گاهی اون حال خوشی که برادون، یا سماواتتون یعنی روحتون دیگه، جسمتون بشه ارضتون، سماواتتون روحتون، این حال خوش چی بود سراغتون اومد؟ این عشق به ابا عبدالله در جان شما چیه؟ این رب العالمین است که جلوه کرده است در نور خودش بر جان و نفس ناطقه شما. پس شما در ملکوت خودتون میتونید حضرت رب العالمین رو حس کنید. باید به قول آیت الله حسنزاده حفظ الله، باید کشی که نفس کشید که این کجا بود، این احوالات کجا بود. خیلی میشه روی این بحث کرد، نمیخوام مطلب رو خیلی دورانی کنم. ادامه آیه رو بخونم. و له الکبریا فی السماوات و الارض، دوباره برای او، برای او که فلله الحمد است، همه زیبایی از اوست، یه کبریایی در این عالم هست، یه بزرگی و کبریایی هست. دوباره مثال گلا میزنم، این حیات مثل برگ در صحنه است یا بالاتر است؟ ولی در صحنه است. حیات گل بالاتر از برگ و ساقه است اما در صحنه است. یعنی رب، دوباره ببینید، ولحول کبریا رب و سماوات ول، از رب یعنی چی؟ یعنی جلوه‌ای که در مربوب میشه. من و شما مربوبیم، حضرت حق رب ماست. حالا میگه که در مربوب رب با ببینید. اینا رو بعد انشاءالله خدمت رفقا میرسیم یا خودتون با هم دیگه صحبت کنید. این مسئله خیلی مهم است که رب در مبهوب مربوب هست، رزق در مرزوق هست. شما بگید خدا رازق است، کجا در این رازقیت خدا را میبینید؟ در مرزوق. رب سماوات و رب ارض را باید در مربوب ببینید، در عالم باید ببینید. بله، بعد دامش رو دیگه بلدین. و هو العزیز الحکیم، او که رب سماوات و الارض است، خیلی بلند مرتبه و خیلی حکیمانه عمل میکنه. خب حالا با این مقدمه من میخوام بگم که کربلا مشکلش چی بود؟ کربلا مشکلش یک کلمه بود، اینقدر به ظاهر دینشون مشغول بودن که حقیقتا ندیدن که در حضرت ابا عبدالله ببینن. حرفم همینه، با اومدم امشب همینه بگم. یک کلمه، مشکل رفقا، مشکل اصحاب، مشکل مقابل حضرت ابا عبدالله بیدینا نبود، دیندارانی که حقیقت را نمی دیدن. وقتی حقیقت رو نبینن، در حسین هم نمیبینن. شما وظیفتون چیه؟ که حقیقت را ببینید، حقیقت را به روش اهل البیت و اولیاء معصوم ببینید. اون وقت اینجا هم حرف، اگه ببینید اکثرتون همدیگه را جلوات حق ببینید. مشکل اینه که ما مذهبی ها خودمون رو میبینیم، بقیه رو نمیبینیم. چطوری مسئله رو حل کنیم؟ چطوریه که حاضر میشه اینقدر داروی مردم رو بدوزه، 400 میلیارد دلار ریال بچاپه؟ این مشکلش جای دیگه است. فکر نکنید این تا دیروز اهل انقلاب نبوده است. میشناسین که اینا که من میگم لواسانی ها، خیلیشون تا دیروز انقلابی بودن، مبارز بودن، اهل جنگ هم بودن. این پتروشیمی را میدین چند تا اینا که گرفتندشون، اینا بعضی من بودند. اما چرا اینجور شد؟ وقتی آدم به شوق الهی مشغول نشد، دنبال دنیا میفته، دیگه مهم نیست که جیب شما را خالی میکنه، برای بقیه ارزش قائل نیست، بقیه را دوست نمیداره. ما در کربلا این رو دیدیم تا برای امروز و فردای خودمون فکر کنیم. عذر میخوام یه مقدار بحث هنوز ابهام داره، ولی اگر رفقا تا اینجا را خوب بیان جزوه هرم هی دنبال بکنن، شاید من آروم آروم بتونم در جلسات آینده یه خورده دلم راضی کنم که به عنوان یه معلم اینقدر وقت شما را دارم میگیرم، چی میخوام بگم. بالاخره احتمال بدید من با تجربیاتم و سنم و سوابق و اینا یه خبری را حس میکنم که اومدم سراغ شما پروردگارا، به حقیقت اولیای معصوم، این گشوده ترین انسانها به سوی بشریت، روح انس با خودت را و انس با خلق را به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.